بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 160 صفحه 15 هم. فقط یمکن ان نبین ملازمت الجسم به کیفیات اخرى. بحث در اثبات صورت نوعیه داشتیم برای جسم، چون صورت نوعیه منشأ وجود مکان خاص برای جسم، معتقد شدیم که هر جسمی مکان خاص داره. و بعد هم اشاره کردیم که مکان داشتن عام مثل کل جسمه، مگر این که ما مکان رو به معنای سطح قرار بدیم که در این صورت مکان عامل کل جسم نیست، ولی حیز عامل کل جسم هست. این هم مطالبی بود که گفتیم. و بعد وارد کلام ابن سینا شدیم که ایشون در صدد اثبات حیز طبیعی برای جسم بود، اون کلام رو هم نقل کردیم. عرض کردیم که ایشون حیز طبیعی یا امور طبیعیهی رو که برای جسم واجباً با دو دلیل اثبات میکنه. دلیلی رو در جلسه قبل خوندیم، الان میخوام دلیل دوم رو بیان کنیم. به چه دلیل جسم ملازمه دارد با شکل، با مکان، با صورت نوعیه و امثال اینها، و به تعبیری دیگه به چه دلیل باید جسم این امور رو داشته باشه و از این امور منفک نمیشه. و به چه دلیل بعضی از اقسام این امور برای جسم طبیعی هستند نه تصفیه. و ابن سینا در صدد همین مطلب دوم بود، میخواد ثابت کنه که مثلا مکان که برای جسم لازم است اگر قسم تصفیه دارد، قسم طبیعی هم دارد. همچنین شکل که برای جسم لازمه اگر قسم قصدی داره، قسم طبیعی هم داره. این رو با دلیلی که در جلسه قبل خوندیم اثبات کرد، الان در یه دوبار میخوام بخونم. مدعا این است که در اشیایی که برای جسم واجب و ثبوتن، ما اقسام طبیعی هم داریم. مکان برای جسم واجب و ثبوته، شکل برای جسم واجب و ثبوته، در بین مکان ها مکان طبیعی برای جسم داریم، در بین شکل ها شکل طبیعی برای جسم داریم. این رو میخوام الان اثبات کنیم به بیان دیگری غیر از بیانی که دیروز گفتیم. اون بیان اینه که اگر چیزی به قهر و قصد برای جسم مثلا ثابت شود، سبب خارجی لازم داره، خود جسم برای ثبوت اون هم کافی نیست. اینطور نیست که جسم رو داشته باشیم اون امر قصدی هم براش حاصل بشه. امر قصدی احتیاج به سبب بیرونی داره. مثلا حرارت برای آب قصدیه، در ذاتش نیست. این اگر بخواد برای آب ثابت بشه، احتیاج به سبب بیرونی هست. باید آتشی باشه تا این آب رو گرم کنه، خورشیدی باشه تا آب رو گرم کنه. خود به خود آب دارای گرما نمیشه. این یه مطلب روشنی است که امر قصری اگر بخواهد برای شیء ثابت شود، طبیعت اون شیء برای داشتن این امر قصری کافی نیست، بلکه باید سبب خارجی دخالت کند تا این امر قصری برای اون شیء حاصل بشه. حالا این قانون رو ما در ذهنمون حفظ میکنیم، بعد وارد استدلال میشیم. میگیم که اگر جسمی رو تعقل کنیم، اسباب خارجه رو یا حاصل اون اسباب رو میتونیم تعقل نکنیم. جسم در ذهن ما حاضر میشه با تمام ذاتیاتش و حتی با تمام لوازمش، به شرطی که لوازم طبیعتش باشن، همه حاضر میشن در ذهن ما. اما اون اسباب خارجی یا حاصل اسباب خارجی که امر قصریست، هیچ کدام در ذهن ما وارد نمیشن، یعنی میتونیم از اونها قطع نظر کنیم. حالا فرض میکنیم جسمی رو چنین تعقل کردیم که طبیعتش رو و لوازم طبیعتش رو، ذاتیاتش رو، همه رو به ذهن آوردیم. این چنین جسمی رو ما خالی از قاصر میبینیم، خالی از اسباب قصریه میابیم، چون میبینیم اسباب قصریهش به ذهنمون نمیاد، یعنی واجب نیست بیاد، میتونیم ازشون قطع نظر کنیم. حالا که چنین جسمی رو ما تعقل کردیم، هر چی که در این فرض و در این حالت به ذهن ما بیاد حتما باید طبیعی باشه، چون ما داریم فرض میکنیم که قاصری رو در کنار جسم قرار ندادیم، سبب قصری رو با جسم لحاظ نکردیم، جسم رو خالیاً ملاحظه کردیم. اگر دیدیم در چنین لحاظی اشیایی کنار جسم قرار گرفتن، باید بدانیم که این اشیا برای جسم طبیعی هستند، یعنی مربوط به طبیعتش هستند، نه مربوط به اسباب بیرونی، چون ما از اسباب بیرونی قطع نظر کردیم. این یه مطلب کلی است، تنها در جسم هم جریان نداره، در همه موجودات هست. هر موجودی رو شما میتونید بدون اسباب قصریه ملاحظه کنید، یعنی خود موجود ملاحظه شود بدون اینکه اسباب قصریه یا حاصل اون اسباب کنار این موجود تصور بشه. در چنین حالتی شما این موجود رو به طبیعته و یا به تباعه تصور شدید، و هر چی که در چنین تصوری برای این موجود لازم دیده شود، باید برای این موجود طبیعی قرار داده بشه، لازم دیده بشه، نه اینکه حالا گاهی ما میبینیم این موجود همراه با یه چیزی هست. ممکنه این موجود همراه با چیزی باشه ولی اون چیز طبیعی نباشه، همراهی کافی نیست، وجوب لازمه. یعنی باید ببینیم این جسم لازم دارد و واجب است که با فلان چیز باشه. چون جسم رو تنها تصور کردیم، به طبیعت تصور کردیم، هیچ سبب تصریح کنارش نذاشتیم، اون امری که واجب است همراه جسم باشد، اون امر حتما باید طبیعی باشد. این یه قانون کلی است. حالا این قانون کلی رو در مورد جسم تطبیق میکنیم، میگیم که جسم رو از همه چی خالی میکنیم، فقط خودشو، طبیعتشو، همونی که هست ملاحظه میکنه، بدون اینکه قصر قاصری در کنارش تصور بشه. در چنین حالتی میبینیم این جسم مکان رو لازم داره، نمیتونیم از مکان خالیش کنیم، میفهمیم که مکان برای این جسم طبیعیه، چون بدون هر قاصری ملاحظهش کردیم، با وجود این دیدیم مکان رو لازم داره، دیگه نمیتونیم بگیم مکانی امر قصریه، چون تمام اسباب خصیه رو رها کردیم، جسم رو به ما اینکه جسم ملاحظه کردیم، بازم دیدیم احتیاج به مکان داره، فهمیدیم که این مکان از ناحیه قاصر برای جسم نیامده، بلکه مکانیش که مقتضای طبیعت خود جسمه. یعنی مکان طبیعی. پس جسم به طبیعت خواهان مکانه، نه اینکه قاصر او را وادار کند که در مکانی وارد شود. مکان برای او طبیعی است. همچنین شد باز وقتی جسم رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه اسباب قصریه در کنارش لحاظ شوند، فقط خود طبیعت جسم ملاحظه میشه، بازم میبینیم چنین جسمی احتیاج به شکل داره و شکل براش واجبه، بدون شکل نمیتونه باشه. کشف میکنیم که شکل برای اون طبیعی است، یا اگر شکل قصری داره بالاخره شکل طبیعی هم داره. از اینجا معلوم شد که میتوانیم بعضی امور رو برای جسم امور طبیعی بدانیم، مثل مکان، مثل شکل. نمیخوام بگیم همه مکانهایی که جسم اشغال میکنه طبیعی است، میخوام بگیم اگر جسم مکان قصری داره مکان طبیعی هم داره. و همچنین نمیخوام بگیم همه شکلهایی که بر جسم وارد میشه شکل طبیعی است، میخوام بگیم اگر جسم شکل قصری داره شکل طبیعی هم داره. یعنی نمیشه همه اشکالش قصری باشه، نمیشه همه مکاناش قصری باشه، بلکه مکان طبیعی و مکان قصری نیز داره. زیرا که ما جسم رو از همه اسباب قصری خالی میکنیم، بازم مکان رو براش لازم میبینیم، بازم شکل رو براش لازم میبینیم. از اینجا کشف میکنیم که شکل و مکان میتونن طبیعی باشن، نه همشون طبیعی هست بلکه میتونن طبیعی باشن. این استدلال دومشه.
ما
باید نه، ما نخواستیم از وجود قصری به طبیعی برسیم. ما اینطور گفتیم، گفتیم که جسم رو از تمام اسباب قصری خالی میکنیم و مکان قصری رو اصلا برش ملاحظه نمیکنیم، خود اسباب قصری رو ملاحظه نمیکنیم، خود جسم رو ملاحظه میکنیم، میبینیم مکان میخواد. این مکان دیگه نمیتونه قصری باشه، این مکانی که جسم میخواد دیگه نمیتونه قصری باشه، زیرا که ما هیچ سبب قصری رو ملاحظه نکردیم. از اول رفتیم سراغ طبیعت جسم و طبیعت جسم رو لحاظ کردیم، دیدیم خالی از مکان نیست، فهمیدیم مکان طبیعی داره، نه که از مکان قصری به مکان طبیعی رسیدیم. از ملاحظه نکردن قاصرها و در عین حال وجوب مکان فهمیدیم که مکان طبیعی برای جسم هست. مکان قصری نداشتیم که از مکان قصری بخوام به مکان طبیعی برسیم، بلکه ملاحظه کردیم جسم رو خالیاً و دیدیم با این که خالیست ولی مکان داره، فهمیدیم که این مکانش از ناحیه قاصر نیامده، مکانش مربوط به طبیعتشه. از اینجا کشف کردیم که مکان طبیعی داره. اینطور نبود که ما از قاصر به یا از مکان قصری به مکان طبیعی برسیم، چون شما می‌فرمایید ما با خالی کردن جسم از اسباب قاصره و بعد هم واجب بودن مکان برای چنین جسمی، فهمیدیم که جسم مکان طبیعی داره. بعد شیخ ادامه میده، بعد از اینکه نتیجه میگیره که ما مکان طبیعی برای جسم داریم، مطلب ادامه میده، میگه چون این مکان مربوط به طبیعت جسم است و طبیعت جسم همیشه همراه جسم هست، پس این مکان هم همیشه برای جسم لازمه. اینطور نیستش که گاهی این مکان طبیعی رو لازم داشته باشه گاهی لازم نداشته باشه، بلکه چون این مکان طبیعی مقتضای طبیعت جسمه و جسم هم طبیعتش رو همیشه داره، پس این مقتضا را که مکان طبیعی همیشه داره. منتها اگر قاصری او را از این مکان طبیعی بیرون کرد، اقتضای مکان طبیعی براش هست ولی فعلیت مکان طبیعی براش نیست. وقتی قاصر او را از این مکان طبیعی بیرون میکنه، او دیگه بالفعل مکان طبیعی رو نداره، ولی هنوز اقتضای بازگشت به مکان طبیعی براش حاصل. اگر هم قاصر او رو بیرون نشد که در مکان طبیعی خودش حاصل، پس موجودی که به طبیعتش لازمی را واجده، اون لازم رو همیشه واجد. اگر قاصری او رو از این لازم منحرف کرد، اقتضای اون لازم برای این شی هنوز هست ولو فعلیت اون لازم دیگه از اون رفته. اگر هم قاصری بیرونش نکرد که اون لازم رو بالفعل کرد، مثل همین مکانی که عرض کردم، جسم مکان طبیعی داره، اگر قاصری او رو از این مکان طبیعی بیرون نکردیم در مکان طبیعی خودش هست، اگر هم قاصری او رو از این مکان طبیعی بیرون کرد او از مکان طبیعی بیرون میره، ولی اقتضای رجوع به مکان طبیعی براش هنوز حاصله و اگر قاصر قصرش رو تموم کنه این دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی خودش. از نتیجه مطلب این شد که اموری که برای جسم یا امثال جسم لابد منها هستند، لازم هستند، این امور اگر قسم قصری داشته باشند قسم طبیعی هم خواهند داشت و اون قسم طبیعی همیشه لازم این جسم و امثال جسم هستند. اگر قاصری این لازم رو از این جسم گرفت این لازم دیگه بالفعل برای جسم حاصل نیست و اگر قاصری نگرفت این لازم برای جسم هست. البته بعضی از امور ممکنه اصلا مبتلا به فصل نشن، یعنی قاصری اون رو نگیر. مثلا در اجسام فلکی لوازمی وجود داره، هیچ قاصری این لوازم رو از فلک نمیتونه بگیره. در اجسام اون سری قاصر ممکنه دخالت کنه، لازم این جسم رو از این جسم بگیره، اما در اجسام فلکی اصلا قاصر دخالت نمی کنه و نمیتونه از جسم فلکی لازمش رو بگیره. در اون جورجه ها همیشه لازم برای فلک بالفعل حاصله، اون لازم طبیعی برای فلک بالفعل حاصله. اما در مثل اجسام عنصری که قاصر ممکنه دخالت کنه گاهی ممکنه این لازم از بین بره بالفعل، ولی اقتضای این لازم هنوز برای جسم عنصری محفوظه. این خلاصه دلیل دوم شفاست و نتیجه گیری از این دلیل دوم که توضیح داده شد.
یک زمان به مکان طبیعی در نظر بگیریم، یه زمان به مکان قصدی، یعنی میتونه مکان طبیعی نداشته باشه، پس این شده لازم خیلی قابل انتقاضی که بگیم مکان طبیعی هست یا اون لحظه یعنی که خاصه هست.
فرمایشی شما اینه که چطور مکان طبیعی رو لازم میدونیم در حالی که لازم به معنای غیر منفک و مکان طبیعی از جسم منفک میشه. اگر مکان طبیعی از جسم منفک میشه دیگه نمیتونه لازم باشه، چون لازم چیزیست که نباید منفک بشه. چطور مکان طبیعی رو ما لازم میدونیم؟ ما ببینید همونطور که از بیانمون معلوم شد ما مکان طبیعی و قصری رو علل بدل لازم میدونیم. گفتیم که مکان طبیعی لازم جسمه تا وقتی قاصری وارد نشه، اگر قاصر وارد شد این لازم رو ازش میگیره مکان قصری بهش میده و اون مکان قصری باز لازم این جسمه تا وقتی که جسم دوباره برگرده به مکان طبیعی. پس علل بدل یکی از این دوتا مکانها لازم جسمه که اگر بخواییم عبارت جامع بیاریم میگیم مطلق مکان لازم جسمه، مطلق مکان لازم جسمه، چه مکان قصری باشه چه مکان طبیعی باشه. اگر مکان طبیعی بود همون لازمه و اگر مکان قصری بود باز همون لازمه. البته اگه دقیق‌تر فکر کنیم این جوابی که من عرض کردم جواب تسامحی میشه. دقیق‌ترش اینه که اینجور بگیم، بگیم ما بحثمون در لازم طبیعی جسم نه در لازم جسم. از اولم که ما رو کردیم همینو گفتیم، ما بحث در لازم جسم نداشتیم، لازم مطلق، بلکه بحث در لازم طبیعی داشتیم. یعنی مادامی که طبیعت فعالیت میکند این لازم حاصله، وقتی طبیعت به وسیله قاصری از فعالیت افتاد خب لازمم که مقتضای طبیعت از بین میره. ما بحثمون در لازم طبیعی جسم، لازم طبیعی جسم از جسمی که طبیعتش فعاله منفک نمیشه، نه از جسمی که طبیعتش مقصوده، از اون ممکنه منفک بشه. پس بحث ما در مطلق لازم نبود، در لازم طبیعی بود و لازم طبیعی تا وقتی طبیعت جسم فعاله از جسم منتج میشه. این جواب دقیق شما، جواب اولم کردیم، جواب خوبیه، ولی دقیق تر این جواب دوم. صفحه 160 این صفحه 15 ها وقت یمکن ان نوین ملازمت الجسم لکیفیات اخرى، ممکن است ما ملازمه جسم رو با کیفیات دیگر بیان کنیم و چنین بگوییم. مدعا اینه که جسم ملازمه دارد با کیفیات دیگر. منظور از کیفیات دیگر یعنی کیفیاتی غیر از صورت جسمیه، که دیروز هم اشاره کردیم گاهی بر صورت ادلاق کیفیت میکنیم، گاهی بر عرض هم اطلاق صورت میکنیم. این اطلاقا گاهی اتفاق میفته، گاهی میگیم صورت عرضیه، گاهی که صورت نوعا در جوهر به کار برده میشه اما صورت عرضیه گفته میشه. همچنین بر صورت گاهی اطلاق کیفیت میکنیم. اشارم کردیم که بعضی اصلا قائل به صورت نوعیه نیستن، به جای صورت نوعیه برای جسم کیفیت قائلن. اونها که دیگه احتیاج نداره برای تعبیر به کیفیت توضیحی داشته باشن، اونها مستقیما تعبیر میکنن به کیفیت. ما که قائل به صورت نوعیه هستیم، اگر از صورت نوعیه یا صورت جسمیه تعبیر به کیفیت کردیم، باید تعبیرمون رو توضیح کنیم. اما اونهایی که اصلا قائل به صورت نوعیه نیستن بلکه قائل به وجود کیفیات در جسمن، چنانچه قبلا توضیح دادیم، اینها دیگه احتیاج نداره که تعبیر به کیفیتی رو که دارن توضیح کنن. اونا میتونن بگن مراد ما از کیفیت همون کیفیت اصطلاحی. گفتیم کسانی که جسم رو بسیط میدونن صورت نوعیه برای جسم قائل نیستن، بلکه قائلن که کیفیاتی از موادی عالیه برای این اجسام وارد میشن که این کیفیت جانشین صور نوعی هست. اینها دیگه کیفیات رو واقعا کیفیت میدونن، جسم توجیه نیست. اما کسانی هستن که صورت نوعیه قائلن، اگر اطلاق کردن کیفیت رو بر صورت نوعیه، اونا باید این اطلاقشون رو بگیرن. حالا مراد از کیفیات دیگر در اینجا فقط صورت نوعیه نیست، شکل و مکان و حیز و امثال ذالک هم هست. و شاید اصلا بتونیم بگیم ابن سینا در این عبارت به صورت نوعیه توجهی نداره، به همون مکان و شکل و حیز و امثال ذالک که واقعا کیفیتا توجه داره، که در اون صورت اصلا احتیاج نداره که این کیفیت اخرى رو توضیح کنیم. جسم احتیاج دارد به کیفیات دیگر، یعنی غیر از صورت جسمیه چیزای دیگه هم میخواد، اینطور نیست که به صورت جسمی اکتفا کنه. اون صورت نوعی هم میخواد، اون مکان و شکل هم میخواد. حالا این مکان و شکل و صورت نوعی داخل در ذاتن یا عارض لازمند، اون حرف دیگر است. ولی منظور ما اینه که بیان کنیم که جسم اینها رو لازم داره، حالا به عنوان ذاتی لازم داره یا به عنوان عرض لازم لازم داره، باید جسم اینها رو داشته باشه و از اینها منتج نباشه. این الان منظور ماست. اما حالا اینها برای جسم ذاتی هستند یا لازم طبیعت جسمن، این مراد ما نیست. چه لازم باشن چه ذاتی باشن در بحث ما داخلن. همین اندازه که از جسم منفک نشون، ما میگیم ملازمه دارن با جسم. الان میخوام ثابت کنیم که جسم کیفیات دیگر رو هم لازم دارد، تنها به صورت جسمیه اکتفا نمی کنه. فنقول و این نهازه الاشیا، این این نهازه الاشیا بیان مدعاست، مدعا رو ایشون تر میکنه، بعدن استدلال شروع میکنه. از اینجا استدلال شروع نمیشه، دو مرتبه مدعا داره تر میشه. این نهازه الاشیا، هازه الاشیا یعنی شکل، حیز، مکان، که در خطوط قبل در شفا گفته شده و ما دیروز خوندیم. هازه الاشیا و ما یجری مجراها، هرچی که جاری مجرای این اشیاه، یعنی از چیزهایی که لازم جسمند و از جسم مرفک نمیشن، حالا چه مکان و شکل و حیز باشه چه چیزهای دیگر باشه. این اشیا و ما یجری مجراها لابد ان یکون منها للجسم شیء طبیعی یا ضروری، از این اشیا باید برای جسم اسم طبیعی داشته باشیم. اگر جسم اسم قصری از این امور داشت، حتما باید اسم طبیعی هم داشته باشه. مثلا یکی از این امور مکانه، اگر جسم مکان قصری داشت باید مکان طبیعی هم داشته باشه. یکی دیگر از این امور شکله، اگر جسم شکل قصری داشت باید شکل طبیعی هم داشته باشه. لابد ان یکون از این امور برای جسم اسم طبیعی که ضروری یعنی واجبه. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا به معنی واجب و لابد منه، یعنی هر جسمی باید از این امور جدا نشود. و این امور اگر اسم قصری برای جسم دارند باید اسم طبیعی هم برای جسم داشته باشند. این طرح مدعا بود. حالا از وذلک لأن الواقع بالقهر میخواد دلیل شروع کنه. وذلک یعنی این که میگوییم باید از این امور برای جسم قسم طبیعی هم موجود باشد، به این جهت است. لأن الواقع بالقهر والقصر آرزون، اون چیزی که با قهر و قصر واقع میشود برای جسم، مثلا این آرز است که آرزون به سبب تعرض من خارج، آرزی است به وسیله سبب که اون سبب از خارجی جسم میاد. طبیعت سبب بعضی اشیاءه و این سبب بیرون از جسم نیست. طبیعت سبب برای مثلا مکان طبیعی، برای شکل طبیعی، ولی این طبیعت سبب درونیش، یعنی جزء جسمه، جزء ذات جسمه، سبب بیرونی نیست. ولی برای بعضی از عوارضی که جسم واجد میشه سبب بیرونی موجوده. ایشون میفرماید که اگر امری بر جسم به قهر و قصر وارد بشه، این امر از درون جسم نیست، از بیرون آمده، یعنی به سبب آرزون، اونی که واقع میشود بالقهر و القصر، آرزی به وسیله سببی که اون سبب از خارج جسم آمده. یه قانون کلی است که همه جا مقبوله، امر قصری و قهری با سبب خارجی حاصل میشه. بعدیشو میفرمد که جوهر شی رو میتونی تعقل کنی، در این تعقل فقط این شی با ذاتیاتش یا با آنچه که لازم ذاتیاتش تعقل میشه، اما با امور بیرونی که به سبب بیرونی برش آرز میشه لازم نیست تعقل بشه. جسم رو تعقل میکنید با تمام ذاتیاتش و حد اکثر با تمام لوازمی که مربوط به ذاتشه، اما اون لوازم یا عوارضی که از بیرون میان اونا دیگه تعقل نمیشه. پس میتوانید جسم رو به ما این که جسم تعقل کنید بدون اینکه حالاتی رو که قاصر برای جسم میاره در این تعقلتون داشته باشید. یعنی تعقل منحصراً تعلق میگیره به جسم و آنچه که جسم لازم داره، به مازاد اینها که عبارت از عوارض خارجی است، عوارض قهری است، تعلق نمیگیره. تعقل ما میتونه اینطور جسم رو تعقل کنه که از تمام بیرونی ها قطع نظر کنه. بله، قباشی، بله، عوارض، مقصورات، تصریحا، همه اینا رو میتونه ندیده بشه. و جوهر شیء و جوهر شیء قدیم چن ان یوقد، با قدم میاره. گاهی از اوقات شما تعقل میکنید همه همراهان جسم در ذهنتون میاد، اما گاهی تعقل میکنید همراهان رو دفع میکنید، همراه ها رو دفع میکنید، یعنی همراه هایی که با قاصر آمدن همه رو دفع میکنید. در این صورت فقط جسم به ماها و جسمون داره ملازم میشه با طبیعتی جدا. جوهر شیء گاهی ممکن است تعقل شود در حالی که عارض نشود بر اون شیء اسبابی که لوجود اون شیء منها، یعنی از این اسباب بدون، یعنی اسباب لازمه، اسباب لازمه کنار این جسم تعقل نمیشد. اسبابی که باید همراه جسم باشن با جسم تعقل نمیشن. خود جسم رو تعقل کردید ولی این اسباب خارجه رو تعقل نشدید، ولو اسباب لازم هم هست. مگر ماکان منها لازمن لتباع الجسم، مگر ماکان منها، ضمیر منها به اسباب برمیگرده و منها بیان ما هست، بنابراین ما رو خود به عبارت از اسباب بگیریم، منها رو بیان نمی کنیم، معنا نمی کنیم. عبارت اینطور معنا میشه: الا اسبابی که لازم تباع جسم باشه. اون اسبابی که لازم تباعن در وقت تعقل جسم تعقل میشن، ولی اسباب دیگری که لازم طبیعت جسم نیستن در وقت تعقل جسم لازم نیست که تعقل بشن، میتونید ازشون قطع نظر کنید. از جمله چیزهایی که میتوانید ازشون قطع نظر کنید اسباب قصریه است. شما وقتی جسم رو تعقل کردید میتونید اسباب قصریه شو تعقل نکنید. خب حالا این چنین امکانی برای ما هست و ما این کار رو انجام میدیم، یعنی جسم رو تعقل میکنیم بدون اسباب قصریه. در این حالت باز میبینیم جسم احتیاج به مکان داره، معلوم میشه قصر دخالت نشده، شما قصرها رو همه رو بیرون شد، قاصرها رو همه رو بیرون شد، معلوم میشه قصر دخالت نشده. با وجود این مکان لازمه، پیداست این مکانی که لازمه مکان طبیعیه نه مکان قصری، چون ما از هر قاصری قطع نظر کرد. و لیس واجبا ضرورتن، ضرورتن به معنی بداهتن، بالبداهه اینطور است که واجب نیست که جسم تعقل نشود مگر اینکه یلحقه قاصر، الا و یلحقه قاصر. اینطور نیستش که جسم رو تصور نکنیم مگر اینکه قاصری بهش ملحق بشه، یعنی اینطور نیست که جسم رو حتما با قاصری که بهش ملحقه باید تعقل کنیم، بلکه میتونیم جسم رو تعقل کنیم با قطع نظر از قاصر. ولیس واجبا ضرورتا، یعنی بالبداهه واجب، بالبداهه میدانیم که واجب نیست که جسم تعقل نشود مگر با قاصر، واجب نیست که تعقل نشود مگر با قاصر، میشود تعقلش نکنید مگر با قاصر، یعنی با قاصر تعقلش کنید، ولی واجب نیست اینطوری تعقل بشه، از قاصر هم میشه قطع نظر کرد. الا و یلحقه قاصر فی، فی یعنی فی الجسم. یا شاید هم بتونیم فیه رو بگیم، یعنی فی حاضر تعقل، اینطور هم معنی کنید عبارت معنی میشه. خب حالا که اینطور شد و ازا کانه کذالش، حالا که اینطور شد یعنی حالا که ما تونستیم جسم رو به تنهایی تعقل کنیم و از هر قاصری و اسباب قصریه قطع نظر کنیم، میگوییم که فطبیعت الجسم قد یمکن ان یفرز موجودن، در حالی که ولیسه یقصره قاصرون، طبیعت جسم رو میتوانیم فرض کنیم، تعقل کنیم که موجود است در حالی که هیچ قاصری بر او وارد نشده. فطبیعت الجسم قد یمکن ان یفرز موجودن و هو علی ما علیه فی نفسه، جسم رو میتوانیم موجود فرض کنیم در حالی که جسم همونطوریست که فی نفسه باید باشد، یعنی تمام لوازم و ذاتیاتش رو داره، فقط قاصرش رو ندیده گرفتیم، جسم رو اونطوری که در خارج هست داریم تعقل میکنیم با تمام ذاتیاتش، با تمام مقتضیات ذاتش، اما با مقتضیات قاصر ملاحظهش نمیکنیم. از طبیعت جسم ممکن است فرض شود موجود باشد در حالی که این جسم علام و علیه فی نفسه هست، یعنی اونطور که فی نفسه همونطوری هم تعقلش کردیم، اما ولیسا یقصر و قاصرون، اینجور تعقل کردیم که قاصر او را قصر نکنند، یعنی جسم خالی میتونیم فرض کنیم، جسم رو بگیم موجود است خالی از قصر هر قاصری، و اضافه فریزه کذالک بقیه و تباعه. در صورتی که جسم رو این چنین فرض کنی، جسم با طبیعت خودش تنها باقی میمونه، یعنی جسم با طبیعت باقی میمونه و هر قصد قاصری حذف میشه. در چنین حالتی جسم به طبیعته ملاحظه شده و هیچ قاصری در کنارش لحاظ نشده. و اذا بقیه کذالک، وقتی جسم این چنین باقی میماند، یعنی بقیه و تباعه، یعنی خودش رو با طبیعتش تنها میابیم، قاصری به دخالت نمیدیم، باز میبینیم لم یکون بدون من ان یکون له عینون و شکلون، بازم میبینیم به ناچار باید برای این جسم عین یعنی مکان و شکل باشد. با اینکه همه قاصرها رو ندیده گرفتیم، بازم میبینیم مکان حاصله، شکل حاصله. از اینجا میفهمیم که این مکان و شکل حاصل قاصر نیست، حاصل طبیعت خود جسم. و کل ذالک لا یخلو، هر یک از اینها یعنی عین و شکل و امثال اینها که در این حالت برای جسم لازمند خالی نیستند، یا برای جسم حاصلند، من تبع الجسم یعنی از طبیعت جسم حاصل شدند، مقتضای طبیعت جسمن، او من سبب خارج یا از سبب خارجی و قصری حاصل شدن. ولی ما فرضمونی بود که از سبب قصری نیمدن، پس قسم دوم باطل میشه، قسم اول حق میشه که من تبایی هستن. لکنه قد فرضنا، فرض کردیم که شعنی نسلا سبب من خارج، برای جسم سبب خارجی الان نداریم، یعنی سبب خارجی رو حذف کردیم و جسم رو تنها با طبیعتش ملاحظه کردیم، پس سبب خارجی این عین و شکل و امثال ذالک رو برای جسم نیبردن. فبقی ان یکون له من تبایی، این فرض باقی میماند و حق میشود که ان یکون هر یک از عین و شکل و امثال ذالک له یعنی للجسم، همه اینها برای جسم حاصل باشن، منتها من تبع جسم، از جانب طبیعت جسم حاصل باشن، نه از جانب قاصر. ضمیر یکونه برمیگرده به کل ذالک، کل ذالک هم که یعنی عین و شکل و امثال اینها. فبقی ان یکون کل ذالک له یعنی للجسم من تبع جسم. تمام شد. تا اینجا ایشون نتیجه مطلوب رو گرفت، منظورشون بود که ثابت کنند که جسم اگر مکان قصری دارد، مکان طبیعی هم دارد، اگر شکل قصری داره، شکل طبیعی هم داره، و امثال ذالک. بالاخره اگر از این امور لازمه قسم قصری رو داشته باشد، قسم طبیعی رو داره. اینو میخواست اثبات کنه، بعد اثبات کرد. معلوم شد که جسم مکان طبیعی داره، شکل طبیعی داره و امثال ذالک. حالا میخواد این نتیجه که گرفته ادامه بده، میگه اگر امری برای جسم طبیعی بود، همیشه همراه جسم هست، مگر قاصری او رو از جسم بگیرد. اگر جسم قاصر پذیرفت، این امر طبیعی رو از دست میده، و اگر قاصر نپذیرفت، این امر طبیعی رو همیشه داره. پس چون این امر مقتضای طبیعت جسم است و جسم هم طبیعتش رو همیشه دارد، این امر رو هم همیشه دارد، منتها اگر قاصری وارد شد، این امر رو از اون میگیرد و یه امر قصری به اون میدهد. اگر قاصری وارد نشد، چه این امر طبیعی که برای جسم اون که دور تا آخر هم موجوده، از کنم در افلاک قاصر وارد نمیشه، لذا اون لوازم طبیعی همیشه موجودن، اما در عناصر، در اجسام عنصریه قاصر وارد میشه و گاهی از اوقات این لازم طبیعی رو از جسم عنصری میگیره، اون وقت لازم قصری برای این جسم عنصری حاصل میشه. بعد از اینکه قاصر اثرش تموم شد، دو مرتبه این لازم قصری از بین میره، اون لازم طبیعی که قبلا بود برمیگرده. والذی من تبعه یوجد له، والذی من تبعه یوجد له ما دامت طبیعته موجودتا ولم تخسر ولم تخسر. این ویرگول رو بد گذاشته، بعد از یوجه بلهو ویرگول گذاشته، درست نیست، باید خط بکنه. ولذی من تبایی، آنچه که مربوطه به طبیعت جسم است، یوجد الله یعنی برای جسم موجود می شود، مادامی که طبیعت جسم موجود است و گرفتار قاصر نشده. مادامی که موجود است و گرفتار قاصر نشده، اون امر طبیعی براش هست. جسم تا وقتی این طبیعتش مقصور نشده، اون امر طبیعی رو، یعنی مکان طبیعی رو یا شکل طبیعی رو واجبه. حالا فعن کانت طبیعتهو، یعنی طبیعت جسم، به طوری که قبول کند قصر رو، به حیث و تقبر و قصر خبر کنده، اگر طبیعت جسم به طوری باشد که قصر رو قبول کند، یعنی جسم عنصری باشه، جسم عنصری طبیعتش چنین است که میتواند قصر رو قبول کنه. امکن ان یزول زالک عنه بالقصر، ممکن است که زائل شود زالک. زالک یعنی این امر طبیعی، این لازم طبیعی، زائل شود عنه از این جسم، اما به وسیله قصر، به وسیله قصر زائل میشه، همینطوری ازش گرفته نمیشه چون لازمش بوده. و این کانه طبیعته، ولی اگر طبیعت جسم به طوریست که لا تقبل قصر، قصر قبول نمیکنه، طبیعتش طبیعت فلکیه و طبیعت جسم فلکی قصر قبول نمیکنه، اگر این چنین باشد لم یزل ذالک عنه بالقصر، یعنی این لازم طبیعی عنه از اون جسم به وسیله قصر زائل نمیشود، بلکه این لازم طبیعی همواره برای جسم باقی میماند. انتها کلام شفا. ابن سینا دو دلیل بر مدعا آورد. مرحوم لاهیجی این دو دلیل رو ادغام میکنه و خلاصه میکنه، خلاصش رو بیان میکنه و با این دلیل اثبات میکنه که جسم مکان طبیعی داره، شکل طبیعی داره. بعد میگه که این مکان طبیعی و شکل طبیعی مقتضای جسمه. مقتضای چیه جسم؟ مقتضای ماده است یا مقتضای صورت جسمیه است؟ میفرماید مقتضای ماده نمیتونه باشه، چون ماده مقتضا نداره، ماده فقط قبول میکنه، اقتضایی نداره. مقتضای صورت جسمی هم نمیتونه باشه، چون صورت جسمی در تمام موجودات، در تمام اجسام یکسانه. اگر این مقتضا مقتضای صورت جسمی است، باید همه جا یکسان باشه، در حالی که شکل در همه اجسام یکسان نیست، مکان در همه اجسام یکسان نیست. بعضی اجسام پایین رو میطلبن، بعضی اجسام بالا میرن، مکانشون یکی نیست. پس معلوم میشه این امور طبیعی مثل مکان و شکل استناد به صورت جسمی نداره، استناد به ماده هم نداره، پس استناد به صورت نوعیه داره و از اینجا صورت نوعیه را جس اثبات میشه. اینی که روز اول از کردم، یعنی درست پیش روز اولی که وارد این مسئله دوازدهم شدم، گفتم از طریق مکان خاص داشتن میتوانیم طبیعت خاص داشتن رو برای جس ثابت کنیم، از طریق شکل خاص داشتن میتونیم طبیعت خاص داشتن رو برای جسم ثابت کنیم. بگیم جسم مکان خاص طبیعی دارد، شکل خاص طبیعی دارد، پس طبیعت دارد، پس طبیعت خاص دارد. طبیعت خاص یعنی صورت نوعیه. از این طریق صورت نوعیه ثابت میشه. مدون لایجم در اینجا داره اثبات میکنه. پس توجه میکنید استدلال ابن سینا رو ایشون میگیره. استدلال ابن سینا ناظر به این بود که برای جسم مکان طبیعی هست و شکل طبیعی هست. تا اینجا رو ابن سینا آمده بود، دیگه از اینجا به بعد نرفته بود. مرحوم لاهیجی از اینجا به بعد هم میره، میگه اگر جسم مکان طبیعی دارد، اگر شکل طبیعی دارد، یعنی مکان طبیعی به اون مستند است، شکل طبیعی به اون مستند است. ما جسم رو تحلیل میکنیم، میگیم این مکان طبیعی و شکل طبیعی به چه جزئی از اجزای جسم مستنده؟ به مادهش نمیتونه مستند باشه، به صورت جسمیش نمیتونه مستند باشه، پس باید به صورت نوعی مستند باشه. از اینجا کشف میکنیم که جسم صورت نوعی داره. توجه میکنید که ایشون از طریق مکان خاص و شکل خاص، اون هم مکان طبیعی و شکل طبیعی، به وجود طبیعت که صورت نوعی است در جسم میرسه. این همونیست که در اول ورود در مسئله دوازده من عرض کردم. ابن سینا دیگه این قسمت رو پیش نیمده، فقط ثابت کرده که جسم مکان طبیعی دارد و شکل طبیعی داره. دنبالش رو دیگه مرحوم لاهیجی اضافه میکنه، استدلال مرحوم لاهیجی رو چه نظیر استدلال شیخه اشاره میکنم. بعد نتیجه هم که مضمون لایجه گرفت همیدی که از شیخه استدلالی که نظیر استدلال شیخه اینه که بعضی امور رو میبینیم که از جسم منفک نمیشن، مثل مکان و شیخ، همینه که شیخ میگفت. اینا یا باید مقدم جسم باشن یا باید لازم جسم باشن. بعد میفرماد این اموری که منفک نمیشن نمیتوانیم به اموری که منفک میشن استناد بکنیم، یعنی ذاتیات رو یا عوارض لازمه رو نمیشه به عوارض مفارقه مستند کرد. نمیشه گفت چون این عارض مفارق برای جسم هست پس این عارض لازم از ناحیه اون عارض مفارق برای جسم حاصل شده. چرا؟ چون عارض مفارق گاهی هست گاهی نیست، در حالی که این امر لازم همیشه هست. و نمیتونیم بگیم علت گاهی هست گاهی نیست، معلول همیشه هست. پس باید این معلول رو به یه چیزی که همیشه هست استناد بدیم، که اونی که همیشه هست یا ذاتی جسمه یا لازم جسمه. پس نمیتونیم این امر لازم رو به امر مفارق نسبت بدیم، بلکه یا باید به ذاتی نسبت بدیم یا باید به یه لازم دیگه نسبت بدیم. این قانون سوشنه. خب حالا مکان طبیعی برای جسم لازمه، شکل طبیعی برای جسم لازمه، این دوتا لازم رو یا امثال این دوتا لازم رو نمیشه به عرضهای مفارق که جسم رو رها میکنن نسبت داد، بلکه یا باید به ذاتیات جسم نسبت داد یا به لوازم دیگر جسم نسبت داد. اگر به لوازم دیگر جسم نسبت بدیم دوباره خود اون لوازم باید به یکی از ذاتیات برگردن، علایان باید بریم این لوازم رو به ذاتیات نسبت بدیم، چه حالا لازم بی واسطه چه لازم با واسطه، باید به ذاتیات نسبت داده بشه. وقت ذاتیات جسم رو بعد از انحلال جسم به دست میاریم، میبینیم ماده است، صورت است، صورت جسمی است، صورت نوری است. میگیم پس این لوازم رو باید به یکی از این ستا نسبت بدیم، لوازم یعنی مکان طبیعی یا مثلا شکل طبیعی، اینا رو باید به یکی از اینا نسبت بدیم. به چی نسبت بدیم؟ به ماده که نشد، به صورت جسمی که نشد، بهرام باید به صورت نوعی نسبت بدیم. فسبت که هر جسم خاصی صورت نوعی خاص یا به عبارت دیگر طبیعت خاص دارن به حوال مسئول. این استدلالیش که مرحوم لاهیجی میاره که همون استدلال شیخ منتها تکمیلش میکنه و بعدم میگه چرا شیخ این قسمت اخیر رو نگفت. ظاهرا نمیرسیم تکلیف کنیم. اصل استدلال من عرض کردم، تکلیفش و توضیح بیشترش اینشالله به مراجعه شده. شما میفرمایید که این استدلالی که ابن سینا بر وجود مکان طبیعی برای جسم ارائه داده مصادر است. بیانتونم اینه که ابن سینا به طبیعت جسم و مقتضیات طبیعت توجه میکنه و میگه ما در بین مقتضیات طبیعت مکان رو هم میابیم، پس جسم مکان طبیعی داره. مدعای که جسم مکان طبیعی داره و مکان طبیعی مقتضای طبیعتشه، دلیلم اینه که ما توجه به جسم میکنیم و در بین مقتضیات طبیعتش مکان رو میابیم. این فرمایش شماست. جوابش اینه که استدلال ابن سینا این نیست. ابن سینا میگه من جسم رو میبینم، قاصر رو قطع نظر میکنم و فقط به خود جسم توجه میکنم، بازم میبینم مکان رو لازم داره. میفهمم که مکانی که در این فرض، یعنی در فرض ندیدن قاصر برای جسم لازمه، مکانی نیست که از ناحیه قاصر آمده باشه. یعنی لزوم مکان، لابدیت مکان از ناحیه قاصر نیامده. میفهمم که از ناحیه طبیعت آمده، پس میفهمم که من میفهمم که جسم مکان طبیعی هم دارد. پس توجه کنید، نمیخواهیم از توجه به طبیعت و مقتضای طبیعت جسم استفاده کنیم لابدیت مکان طبیعی را برای جسم، بلکه میخواهیم از توجه به جسم با قطع نظر از قاصر استفاده کنیم. میگیم که ما به جسم توجه میکنیم، قاصر را ملاحظه نمی کنیم، با وجود این میبینیم که مکان برای جسم لابد است، واجب و ضروری است. کشف میکنیم که مکان داشتن یا لابدیت مکان مربوط به طبیعت جسمه. از اینجا نتیجه میگیریم که جسم مکان طبیعی هم دارد. یعنی با نفی قصر ما میخواهیم مکان طبیعی داشتن رو نتیجه بگیریم، این که مصادره نیست.